تا نفر افطاری گرم آماده می کند.
علل خصوص بیبی خواجه سرایا که از استرالیا و خاطر رضای تو یا الله کار را انجام کردند.
این جوانان همه لحظات و فعالیت خیرخواهانه خود را ضبط و در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر می کنند.
نزدیکای هفتار است و ما هم برآمدیم به خیر تتوزیع. به فعلان قسمت دو چورایی ترافیک هستیم.
پول را که مفرستن بی جا به مصرف نمیرسن. همه چیز حسابی داده میشه و همه چیز در روی تصویر گفته میشه و به کدام خانواده پول تقسیم بشه. ما این کار ما وقتی آغاز کردیم امی بوده که اعتماد ما و باورم بیشتر بوده که 7 سال شده ما همه شب دیگه رمضانی اومده میکنیم.
هر لحظه که به زمان افطار نزدیک میشویم جنب و جوش ها بیشتر میشود. آنها یک بسته کامل افطاری را برای هر نیازمند آماده میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم.
ما کوشش و تلاش خود را به حد میکنیم که می یک چیزی صحیح بیاید که برای جاده به نیازمندان میره و عقلا که میخورن دعا بکنن.
در پایان بسته های افطاری را در داخل خودرو میگذارن و هر شب به سوی یک محله از شهر کابل راهی میشوند تا بسته های افطاری را به نیازمندان برسانند.
السلام علیکم برادر جان. خوب هستین؟ انشاءالله جانمون دکتر از بخیر. رمضان بخیر مگذره.
دی فکر هستیم که پیش از اینکه آذان شود در منطقه های مختلف ما هم این غذا را برسانیم.
السلام علیکم خاله. خوب هستین؟ انشاءالله تو را خوب بکنی. یه دیرم بیره خاله جان.
کار این جوانان فقط تهیه افطاری برای نیازمندان نیست، بلکه آنها در چند سال اخیر با همین شیوه و با کمک مالی افغان‌های مقیم خارج از افغانستان مسجد ساختن، چاه آب برای نیازمندان حفر کردند و خیلی از کارهای خیرخواهانه دیگر انجام دادند.
فرصت‌ها آن هم در ماه میهمانی خدا خیلی زود سپری میشه. چه بهتر که از این فرصت برای شاد کردن دل نیازمندان استفاده کنیم. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
خب، گزارشی بود در رابطه با تهیه غذای گرم برای صدها نفر در کابل که روزانه انجام میشه. اما به مناسبت ولادت با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام، این هفته ضیافت افطاری ویژه‌ای هم با حضور اطفال یتیم و برخی از نیازمندان مهاجر افغانستانی در مشهد مقدس این هفته برگزار شد. همکار ما خانم غزل حسینزاده به این مراسم رفته و گزارشی تهیه کرده است که تقدیم حضورتان میشود.
همزمان با ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، ضیافت افطاری ویژه‌ای با حضور کودکان ایتام و برخی دیگر از نیازمندان مهاجر افغانستانی در مسجد رسول واقع در محله پنجتن مشهد برگزار شد. این مراسم به همت مؤسسه خیریه سید الشهدای افغانستان و گروه کوهنوردان آریانا پامیر با هدف ایجاد شادی و نشاط در دل این کودکان برگزار گردید. سید باقر حسینی، مسئول گروه کوهنوردان آریانا پامیر و یکی از اعضای خیریه سید الشهدا علیه السلام، در این مراسم گفت: ما 250 کودک یتیم را تحت پوشش داریم و به مناسبت میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام تصمیم گرفتیم این کودکان را در کنار یکدیگر بر سر سفره افطار گرد آوریم و برای ساعاتی موجب خوشحالی آنها شویم. و همچنین به برگزاری جشن‌های همدلی در سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در دوره‌های گذشته معمولاً معلولین تحت پوشش خیریه را دعوت می‌کردیم، اما در این دوره ما میزبان کودکان یتیم هستیم.
جشن‌های همدلی مال معلولین بود و این جشن همدلی مال ایتامه، بچه‌ای که پدر از دست دادن. روز اینه که مردم ما، عزیزان ما به سر و سر جهان از ما حمایت کردن، ما رو تشویق کردن و مردم خود کمک کردن، ما هم تشویق شدیم. و صدا از این عزیزان امشب هم ما این به گوش تمام عزیزانی که به خارج داخل از کشور هستن هم شریان خود برسانیم که ما 250 تا به چی ایتا فقط در مشهد مقدس داریم. عزیزا بیایم برای از اینا کمک کنیم، بیایم اینا موز به خانواده مانم. حداقل هر خانواده میتونیم یک نفر از اینا کمک کنیم، حتی لباسی و مدرسه و پوشاک و درو و درمان اینا حداقل 1 میلیون تومان در ماهی که بر از اینا کمک بشه کمک‌های زیادی شده.
این مراسم شامل برنامه‌های متنوعی نظیر اجرای نمایش، عروسک گردانی، اجرای مسابقه، اهدای جوایز به کودکان، مداحی، توزیع اسباب بازی و پک‌های بهداشتی میان این کودکان بود. غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
در پی سیاست‌های مهاجرتی جدید دولت آمریکا گفته شده بیش از 40,000 تبعی افغان همکار ارتش آمریکا در دوران حضور در افغانستان از ورود به آمریکا باز ماندند. گفته شده که بیش از 40,000 افغانستانی که اجازه ترک خاک افغانستان را دریافت کرده اند پس از گذشت بیش از 3 سال از خروج آمریکا از افغانستان همچنان برای انتقال به ایالات متحده در بلا تکلیفی به سر می‌برند. خبر دیگر این که سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان استعفای سراج الدین حقانی سرپرست این وزارت را رد کرد. عبدالمتین قانه در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر استعفای سراج الدین حقانی در یک بیانیه رسمی این ادعاها را رد کرد. آقای قانه گفت انتشار اطلاعات نادرست می‌تواند باعث ایجاد نگرانی و انحراف افکار عمومی شود و از رسانه‌ها می‌خواهیم که از انعکاس این گونه اطلاعات نادرست پرهیز کنند. بسیار سپاسگزار استم از یکایی که شما عزیزان افغانستان در هفته‌ای که گذشت را از رادیو دری میشنوید. امیدوارستم که تا این لحظه برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. در ادامه برنامه گزارشی داریم از همکار ما فیض احمد محمدی در رابطه با مشکلات آوارگان و بیجا شدگان. به اتفاق بشنویم.
در حالی که شمار زیادی از آوارگان داخلی در هرات همچنان با مشکلات جدی روبرو هستند، کارشناسان اجتماعی در ولایت بادغیس میگویند که چندین عامل اصلی باعث شده است که این خانواده‌ها نتوانند به مناطق اصلی زندگیشان بازگردند. نثار احمد اکبری، کارشناس اجتماعی در بادغیس، در گفتگو با رادیو دری به بررسی دلایل این مهاجرت‌ها و چالش‌های پیش روی آوارگان پرداخت. به گفته وی یکی از اصلی ترین دلایل مهاجرت آوارگان از بادغیس و دیگر ولایت ها به هرات نبود شغل و فرصت های کاری در این مناطق است. نثار احمد اکبری به این موضوع اشاره می کند که بسیاری از خانواده ها در مناطق اصلی زندگیشان به دلیل فقدان منابع اقتصادی و مشکلات اقتصادی شدید از جمله بیکاری و ناتوانی در تامین معیشت مجبور به ترک خانه هایشان شدند. یکی دیگر از مشکلات جدی که باعث مهاجرت آوارگان به هرات شده عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق خود است. به گفته اکبری در بسیاری از مناطق ولایت های غربی مانند بادغیس دسترسی به بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و درمانی و حتی پزشکان متخصص محدود است.
بعضی ها اکثریت اینا رفتن مریض دارن و مشکلاتی مریض داری مسائل دست پنجه نرم میکنن رسیدگی به این مسائل و راه دور افتاده ولایت بادغیس سهل و صعب العبور و اکثریت در موارد راه مسدود میشه.
خشکسالی های پی در پی در ولایت های غربی افغانستان از جمله بادغیس به عنوان یکی از دلایل عمده مهاجرت های داخلی شناخته میشود. این خشکسالی ها باعث از بین رفتن مزارع کشاورزی و کاهش منابع آبی شدند که به نوبه خود شرایط زندگی را برای ساکنان این مناطق بسیار دشوار کرده است.
و همچنان میتونه یکی از عوامل اختلافات میان قومی باشه، میان گروهی باشه، میان مردمی باشه که بنا به اختلافات و جدل هایی که دارند و به این مسئله ممکن کنار نیامده باشند و به این اساس میتونه یکی از عوامل همین جدل ها، اختلافات قومی و اختلافات خانوادگی و میان مردمی باشه که اونا پس برگشتند و میخوان که دور بمانند از این اختلافات.
به طور کلی نارسایی ها در زمینه های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و زیربنایی در مناطق آوارگان داخلی از عوامل اصلی است که باعث میشود این افراد نتوانند به مناطق اصلی زندگیشان بازگردند. حل این مشکلات نیازمند همکاری بین دولت، نهادهای بین المللی و جامعه مدنی است تا بتوان شرایط زندگی آوارگان را بهبود بخشید و از فشار بر هرات و دیگر شهرهای پذیرنده آوارگان کاسته شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خب دوستای عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوارم که برنامه مورد توجه استفاده تان قرار گرفته باشه. التماس دعا داریم از همه شما خوبان، به خصوص در این ایام عزیز، ایام با عظمت شبهای قدر، انشالله که همه شما عزیزان، البته همه ما شما، یک دیگر از دعای خیر فراموش نکنیم. انشالله که طاعت و عبادت همه تان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت به پایان نشرات بخش صبحگاهی رادیو دری رسیدیم و سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. تا لحظات دیگر همکاران ما با بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. بنده به اتفاق همکار صدابردار ما آقای علیرضا احمدی با شما خداحافظی میکنم. روز خوش، خدا نگهدار.
ساعت 1:02 ظهر با وقت افغانستان است. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. به نام خدای خوب و مهربان و با سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند و مؤمنان خداجوی، امیدوار هستیم در این روزهای پر از خیر و برکت ماه مبارک رمضان از سفره بی‌منت الهی بهره‌مند باشین و دعاها و نیایش‌هایتان هم مورد قبول ذات احدیت قرار بگیرد. و همچنان جا داره که گرامی بداریم سال نو و سال 1404 هجری خورشیدی را که این روزها روز مقارن هست با ماه مبارک رمضان، ان شاء الله که از لحظه لحظه هم سال جدید و هم این شبها و روزهای عزیز ماه مبارک نهایت استفاده را ببرین. بنده قاسم موحد هستم به اتفاق همکار فنی ما و صدابردار محترم معذرت میخواییم آقای علیرضا احمدی در خدمت شما هستیم با نشرات نیمروزی رادیو دری. امروز اول ماه حمل 1404 هجری خورشیدی برابر با 20 رمضان المبارک 1446 هجری قمری و 21 مارچ 2025 میلادی است. و اما فهرست برنامه‌های نیمروزی رادیو دری. تا دقایق دیگر در ساعت 1:10 به وقت افغانستان برنامه داریم تحت عنوان طلوع دلتنگی. در ساعت 1:35 علاقمندان به برنامه پارسی گویان این برنامه را میتونن شنونده باشن. در ساعت 1:55 پادکست به مناسبت ماه مبارک رمضان تقدیم شما شنونده های عزیز خواهد شد. در ساعت 2 بعد از ظهر ترتیل قرآن مجید را خواهیم داشت و به اتفاق شما خواهیم شنید. با رسیدن به ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان در خدمت همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری خواهیم بود و تازه ترین رخدادها و گزارش های خبری را خواهیم شنید. بعد از استماع تازه‌ترین خبرها برنامه اینجا چراغ روشن است تقدیم حضورتان میشه. البته تکرار این برنامه در ساعت 3:15 نمایش هفته برنامه بعدی ماست به مدت زمان 30 در ساعت 3:55 تقدیم علاقمندان میگردد و مجله اقتصادی به مدت 35 در ساعت 4:25 پخش می‌گردد که اگر دوستان عزیز ما این برنامه را خواستن بشنوند در همین ساعت میتونن شنونده باشن. با رسیدن به ساعت 5 عصر به وقت افغانستان باز هم تازه‌ترین رخدادهای خبری به سمع شما خواهد رسید. در ساعت 5:10 تکرار طلوع دلتنگی را خواهیم داشت. ویژه برنامه دعوت، در واقع ویژه افطار، در ساعت 5:40 به وقت افغانستان تقدیم حضور علاقمندان می‌گردد. بعد از ویژه برنامه دعوت تکرار برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را خواهیم داشت با مدت 30 در ساعت 6:25 عصر. با رسیدن به ساعت 7 بعد از ظهر به وقت افغانستان تازه ترین رخدادها و گزارش های خبری همراه با تحلیل های روز را خواهیم شنید از زبان همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری. آخرین برنامه ما تکرار برنامه کلام ناب هست که در ساعت 7:35 به وقت افغانستان تقدیم شما شنونده های عزیز می گردد. خب دوستان عزیز و مؤمنان خداجوی، امیدوار هستیم تا پایان نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه باشین و از برنامه ها و بخش هایی که برای شما در نظر گرفتیم نهایت استفاده را ببرین. شما دوستان عزیز هم میتونین با ما نظریات خودتان را به اشتراک بگذارین از طریق فضاهای مجازی و آدرس هایی که خدمت شما اعلام میکنیم. میتونین ما را در صفحات اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک و نشانی رادیو دری مشهد دنبال کنید. آدرس سایت ما هم از این قرار هست: parstoday.ir/dari. از طریق سایت هم شما میتونین هم به برنامه‌های آرشیوی ما دسترسی داشته باشین و هم برنامه‌های زنده ما را همزمان شنونده باشین. دو شماره 3826 در ایران و 794-71-71-44 در افغانستان منتظر دریافت پیامک ها و نظریات خوب شما عزیزان خواهند بود. خب سپاسگزاریم از همراهی شما، ما را از دعای خیرتان فراموش نسازین در این شبهای عزیز ماه مبارک رمضان. میریم به اتفاق هم میشنویم برنامه طلوع دلتنگی را با مدت زمان بسپنی.
من همون تنها اومدم تو این قریبی زیر سایتون بشم.
طلوع دلتنگی، به نام خداوند بخشنده و مهربان. یاران همراه برنامه طلوع دلتنگی، سلام و درود بر شما. در خدمت شما سروران روزه‌دار هستیم. عزیزان، ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خداوند، به شبهای بسیار مهم و حساس رسیده. امشب شب 21 ماه رمضان، دومین شب از شبهای پرفضیلت قدر است، شبی که سرنوشت یک ساله ما مقدر می شود. بر اساس روایات در شب 19 کتاب و صحیفه سرنوشت انسانها گشوده می شود. شب 21 که رتبه بالاتری دارد، تمام امور عالم مخصوصاً وضعیت هر کدام از انسانها نگاشته می شود. شب 23 شب مهر و تایید نهایی آن است که به امضای ولی و خلیفه الهی می رسد. و همه این مراحل برای این است که مؤمنین با آرامش و طمأنینه به اوج و کمال فضیلت شبهای قدر برسند.
شب قدر و دلم در به دره، یه نفر منو زیارت ببره، ترسم شبای قدر بگذره و خدا از ما نگذره. قدر و نمیرم به خدا تا حاجت نگیرم از امام رضا، آرزوم بازم ار به این برم پیاده تا کربلا، پیاده تا کربلا.
بر اساس آیه 185 سوره مبارکه بقره که می فرماید
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن،
قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده است. آیه 3 سوره دخان نیز به مبارک بودن آن شب اشاره دارد. همچنین خداوند در آیه اول سوره مبارکه قدر می فرماید ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. از مجموع این آیات در میابیم که در ماه رمضان شب بابرکتی به نام شب قدر وجود دارد که قرآن در آن شب نازل شده است. با اینکه قرآن مجید یک بار و در شب قدر نازل شده است، اما شب قدر تا روز قیامت جاری و باقی است و همه ساله تکرار می شود و ارزش معنوی آن نیز همچنان استوار است. شب قدر شب با ارزش و پرفضیلتی است و با امور مهم و با عظمتی همراه است. نزول اجمالی قرآن تقدیر و تعیین سرنوشت‌ها، تدبیر و برنامه‌ریزی‌های جدید در این شب باشکوه رخ می‌دهد. در این شب خداوند حیات و مرگ، خیر و شر، طاعت و عصیان، سعادت و شقاوت، توسعه و تنگی رزق و معیشت همه و همه را تقدیر و تعیین می‌کند. البته این تقدیر و تنظیم حکیمانه امور نافی اختیار انسان نیست، چرا که مختار بودن انسان بخشی از قضا و قدر الهی است. در قرآن مجید آیات زیادی وجود دارد که به صراحت اختیار انسان و نقش اراده او را بیان داشته است، مانند آیه 39 سوره نجم که می فرماید
و الیس للانسان الا ما سعى،
برای انسان چیزی جز حاصل سعی او نیست. همچنین دعا یکی دیگر از مظاهر قضا و قدر است که می تواند در سرنوشت انسان مؤثر باشد. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد آیا دارو و دعا که جهت استشفا به کار گرفته می شود می توانند سرنوشت بیمار را تغییر دهند و جلو تقدیر الهی را بگیرند؟ حضرت فرمودند دعا و دارو می توانند سرنوشت بیمار را تغییر دهند، چرا که خود اینها نیز از قدر الهی هستند. در حقیقت خداوند مقرر نموده است که عوامل مادی و معنوی مانند دعا، صدقه و انفاق خدمت به خلق خدا در سرنوشت انسان تأثیر بگذارند.
شبهای دراز بی عبادت چه کنم؟ شبهای دراز بی عبادت چه کنم؟ طبعم به گناه کرده عادت چه کنم؟ طبعم به گناه کرده عادت چه کنم؟ گویند کریم است و گناه می بخشد، گویند کریم است و گناه می بخشد، گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم؟ گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم؟
شب قدر است و من قدری ندارم، چه سازم توشه قبری ندارم، شب عفو است و محتاج دعایم، ز عمق دل دعایی کن برایم. شب قدر است و من غرق گناهم، به لطف تو نظر دارد نگاهم. شب قدر است و من در خلوت خیش، خلاف بندگی کردم کما بیش. اگر انشاف به محبوبت رسیدی، خدا را در میان عشق دیدی، کمی هم نزد او یادی ز ما کن، کمی هم جای من او را صدا کن. بگو یا رب فلانی رو سیاه است، دو دستش خالی و غرق گناه است. بگو یا رب که آن عبد پشیمان، به سویت آمده با چشم گریان. بگو یا رب توی دریای جوشان، در این شب رحمتان.
امام صادق علیه السلام نیز می فرمایند دعا قضای الهی را بر می گرداند، اگرچه قضای الهی محکم شده باشد. از این رو زیاد دعا کنید که آن کلید هر رحمت و برآوردن هر حاجت است و بهترین دعا در شبهای قدر طلب عافیت است. چنان که روزی فردی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرسید که بهترین دعا در شب قدر چیست؟ حضرت فرمودند عافیت.
رمضان 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 رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد و آل محمد. شبهای قدر آنچنان که در قرآن هم ذکر شده شبیست که از هزار ماه فضیلتش بیشتره و طبیعتاً این شب به تناسب این که شب نازل شدن قرآن هست و تعبیر آیه در ماه رمضان اینه که ماه رمضان ماهیست که قرآن نازل شده، طبیعتاً شب قدر هم در ماه رمضان واقع شده. تقریبا میشه گفت روایات ما حاکی از اینه که تردیدی در اینکه شب قدر در ماه رمضان هست نیست. منتها در شبهای ماه رمضان کدوم شب هست، شب 19، 21 یا 23 یا حالا شب 27 در برخی از روایات مخصوصا در میان اهل سنت، این اختلافی است که طبیعتا وجود داره. خب در روایتی هست که از ائمه پرسیدن که این شبها کدوم شب قدره، حضرت فرمود که خب کاری نداره، انسان مقره دو شب یا سه شب رو بتونه احیا کنه و در میان این دو سه شب اون شب قدر رو درک بکنه. برحال شبهای قدر شبهای بسیار مهمی است و ما باید تلاش بکنیم انشالله در این شب بیشترین بهره برداری رو بکنیم برای دعا برای همه بشریت. بهره برداری از شب قدر در روایات ما خیلی توصیه شده. اصلی ترین کاری که در شب قدر به ما توصیه شده احیا این شب است، یعنی بتونیم شب رو شب زنده‌داری کنیم و بیدار بمونیم و به راز و نیاز و عبادت و مناجات و خواندن قرآن و دعاهای این شب بپردازیم که بسیار تاکید شده. حتی فرزندان و بچه های کوچک رو تاکید شده که کاری بکنید که قبل از اذان مغرب استراحت کنن تا اینکه بتونن اگر ممکن هست اونها هم شب قدر رو شب زنده داری کنن، نخوابن و یاد بگیرن که این شب رو باید احیا کرد. بنابراین یکی از آداب بسیار مهم برای شب احیا، شبای قدر، احیای این شب هاست و شب زنده داریست. البته این شب زنده داری معناش صرفا شب بیداری نیست، دو تا معناست. یکی شب بیدار ماندن که عرب بهش میگه سحر با سین و ه، به معنای شب رو زنده بیدار ماندن. حالا ممکنه در این شب انسان بیدار باشه ولی کار خاصی انجام نده، ولی خب بیدار مانده. ولی وقتی که اون شب رو شما بیدار میمانید ولی استفاده میکنید، تعبیر احیای اون شب استفاده میشه، احیا لیله، یعنی از اون شب بیدار ماند و استفاده کرد، نه اینکه صرفا بیدار ماند. ما در تعبیر فارسی خودمون هم داریم، شب بیداری داریم و شب زنده داری داریم. به عبارت دیگر احیای شبهای قدر یعنی زنده نگه داشتن شب، یعنی شب زنده داری. ولی اگر انسان فقط بیدار بمانه که وقت رو بکشه، اون شب زنده داری نیست، اون وقت کشی است در واقع، به خاطر اینکه از این زمان ما فایده نمیبریم. بنابراین مفهوم احیا یعنی استفاده حد اکثر از این زمان و این فرصتی که وجود داره و زنده نگه داشتن این زمان و فوت ندادن ثانیه‌ای از این زمان بسیار بسیار ارزشمند. بنابراین شب زنده داری یکی از آداب اصلی و جدی شبای احیا است. امیدوارم خداوند توفیق بده که انشاءالله این شبها رو واقعا احیا بکنیم و استفاده کنیم از لحظه لحظه شبهای قدرمون. السلام علیکم و رحمت الله.
شب قدر نزدیز روزگاران، مبارک باد بر شب زنده داران، همانان که از رخ جانان مستند قده نوشان صحبای الستن چون ای از پرده دل در نمویان ز خود بیگانه با یار آشنا مویان دمی بنگر دمی بنگر به کوفه سوی مهراب ببین دل داده این را در تبام تا ز شوق وصل جانان رفته از دست میان موج خون افتاده سرمست ز پا افتاده ارکان هدامی به خون آغشته رخسار خدا بین علی گنجینه اسرار سرمد فروغ ایزد و جان محمد چو شد آزرده از تیغ مرانی علی را جز خدا کس خون بها نیست علی را جز خدا کس خون بها نیست که خون او به جز خون خدا نیست که خون او به جز خون خدا نیست که خون او به جز
امام سجاد علیه السلام در راز و نیازهای عاشقانه خود در طلب عافیت که سلامتی دین و دنیای آدمی است این گونه مناجات می کند. خداوندا بر محمد و آلش درود فرست و لباس عافیت بر من بپوشان و سراپایم را به عافیت فراگیر و به عافیت محفوظم دار و به عافیت گرامیم دار و به عافیت بی‌نیازم کن و عافیتت را بر من صدقه ده و مرا عافیت بخش و برایم بستر عافیت بگستر و عافیت را برایم از هر مانعی پیراسته ساز و در دنیا و آخرت بین من و عافیت جدایی مینداز.
دست گناهان بالم گرفته اشکی ندارم حالم گرفته مهدی که از من
در شب قدر سفره رحمت خداوند گسترده است. دوستان، خداوند در آیات سوره قدر این نکته را یادآور می شود که شب قدر از نظر ارزش و فضیلت از هزار ماه برتر است. در این شب که شب نزول قرآن است، جبرائیل و انبوهی از فرشتگان دست دست به زمین فرود می آیند. نزول و صعود فرشتگان از آغاز شب تا طلوع فجر پیوسته ادامه دارد تا سرنوشت همراه با خیر و برکت مقدر گردد. از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمودند زمانی که شب قدر فرا رسد عده‌ای از فرشتگان از جمله جبرائیل نازل می شود. پس جبرائیل بر زمین فرود می آید در حالی که پرچمهایی همراه اوست. پرچمی را بر سر قبر من و پرچمی را در بیت المقدس و پرچمی را در مسجد الحرام و پرچمی را بر طور سینا برپا می کند و در آن شب هیچ مرد و زن مؤمنی را فرو گذار نمی کند مگر اینکه بر او سلام می کند.
محرم زونه عشقای عاشقونه بازم زده جوونه این روسیا دوباره خودش رو می رسونه بار گناه برده عمر تباه برده بنده بی پناه بهت پناه برده بهت پناه شیرین ترین نوای من خدای من خدای من یا منتهر رجای من خدای من.
شب 21 ماه مبارک رمضان، دومین شب از شبهای پرفضیلت قدر، مقارن با شب شهادت امام علی علیه السلام است. امام حسن مجتبی علیه السلام شب 21 ماه مبارک رمضان را که شب شهادت امیر مؤمنین علی علیه السلام است چنین وصف نمودند: در شبی که گذشت مردی از جهان رخت بربست که در میان پیشتازان اسلام هیچ فردی جز رسول خدا بر او سبقت نگرفت. او در کنار پیامبر جهاد کرد و پرچم پیامبر را بر دوش کشید، در حالی که جبرائیل و میکائیل از او حمایت می کردند. در شبی به جوار رحمت الهی رفت که قرآن در آن شب بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرود آمد و عیسی ابن مریم علیه السلام به آسمان عروج کرد.
شب شاهد نجوای تو است، چاه نیوشای اسرار تو است، تفلان چشم به راه تو اند، راد مردی ریشه در جان تو است، مهربانی در دل و دست تو است. یا علی بی تو سحر غمگستر است، جان عالم به فدایت ای علی، دست ما گیر و بیا یاری رسان، که از نبودت عشق غم گشت روان. یا علی جان زهرا، یا علی جان زهرا، تو شفاعت کن مرا، التماس دعا.
یا رسول خدا
باز هم درهای رحمت الهی باز شد و خوش به حال بندگانی که از این فرصت استفاده می کنند. ای خدا به حق تمام صفاتت پناهم بده. القوس القوس، فریاد فریاد از آتش.
سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب.
شبی که خداوند تا طلوع صبحش نوید بخشایش و رحمت داده است.
شب قدر یه محبت بزرگ از طرف خداونده که به مؤمنین، که به کل انسانها عنایت کرده که بتوانند در این شب به خدا نزدیک بشن.
به هر حال باید دلها رو پاک کرد. این شب و شبای خاصی هستش. باید هر چقدر که کینه، دشمنی، همه اینا رو باید از دلها پاک کرد و به سمت خدا رفت و به خدا نزدیکتر شد.
لحظه شماری میکردیم برای همچین شبایی، همچین ایام مبارک و شبای خیلی با قدر و منزلتی.
اشکهایم نشان از شوق است و دستهایم به سوی آسمانت دراز که دستم را بگیری، نیازمندم.
در رأس دعاهام که اولاً که تو رأس دعام ظهور آقای امام زمان،
اول از همه شفای بیماران، دوم از همه انشالله که خداوند حاجت دل همه بنده هاشو که خودش از احوالات بنده هاش آگاه تره انشالله برآورده و ختم به خیر بود.
یا غافر الخطايا
دوستان عزیز، با پایان ویژه برنامه امروز طلوع دلتنگی رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. در این شب و روزهای پرخیر و برکت و پرفضیلت ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. التماس دعا و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از شما عزیزانی که همچنان با ما همراه هستین در برنامه‌های نیمروزی رادیو دری. پارسیگویان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما شنونده‌های عزیز می‌گردد. با ما همراه باشین.
پارسی گویان به نام آن که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنی سفتن آموخت. همراهان همدل و همزبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شماره تازه از برنامه پارسی گویان رو میشنوید. برنامه‌ای در پاسداشت زبان مادری، قیمتی در لفظ دری زبان شیرین پارسی. پارسی گویان با افتخار تمام پیشکش میشه به همه پارسی گویان و پارسی دوستان در همه جای جهان. چرا زبان فارسی میراث مشترک همه ماست؟ این هفته دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، به این پرسش پاسخ خواهد داد. سپس با ما از چگونگی بکارگیری واژه‌های پارسی، دری و فارسی در اشعار امیرخسرو دهلوی سخن خواهد گفت.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه پارسی گویان. برنامه رو مانند برنامه های گذشته با یک نکته و یک پرسش آغاز می کنم. گفته میشه که زبان فارسی میراث مشترک فرهنگی و علمی یک ملته. میخوام راجع به این موضوع بگم و چرا واقعا ما زبان فارسی رو به عنوان میراث مشترک حساب میکنیم. خب زبان شاید به خودی خودش نتونه میراث محسوب بشه، چون زبان وسیله ارتباطه، اما زبان بستر میراث میتونه قرار بگیره. یعنی بستریه که میراث معنوی ما بر بستر زبان شکل گرفته، یعنی بر این بستر شکل گرفته. آثار گرانبها و معنوی ما مثل شاهنامه فردوسی که در خراسان تولید میشه، مثل سخن سعدی و حافظ در شیراز، مثل آنچه که نظامی گنجوی در گنجه و عران گفته، مانند اون چیزی که خاقانی در شروان گفته و صائب در اصفهان و بیدل در شبه قاره و امیر خسرو در دهلی و اقبال در پاکستان و رودکی در سمرقند و کمال خجندی و مهستی گنجوی و دیگران و دیگر شاعران به زبان فارسی گفتند، و همین که این شاعران و این سخنوران اشخاصی مانند بیهقی، اشخاصی مانند نصرالله منشی، کتاب‌های نصر بزرگ با این زبان شعر گفتند، آثارشون به وسیله همین زبان تبدیل شده به میراث مشترک مردم پارسی بود که چه زبان مادریشون فارسی بوده یا نبوده. بنابراین چون همه مردم در تمام وطن ایران و ایران فرهنگی این آثار رو و این میراث معنوی رو متعلق به خودشون میدونستن، علتش چی بوده؟ علتش این بوده بر بستری شکل گرفته که اون بستر متعلق به همه است و متعلق به وطن فارسی است. خب حالا اگر اینها می اومدن، مثلا نظامی گنجوی می اومد به زبان مادریش در گنجه شعر می گفت، خاقانی به زبان مادریش که زبان عرانی یا زبان آذری بوده شعر می گفت، بابا طاهر به زبان لوری و لکی شعر می گفت، سعدی و حافظ به زبان بومی و محلی خودشون شعر می گفتن، یا شهریار تمام اشعارش رو به زبان آذری می گفت. خب اینها تبدیل می شدن به میراث اقوام ما، دیگه میراث مشترک نبودند. امروز در تمام ایران شعر شهریار می درخشه به عنوان شعر ایران. امروز تاریخ بیهقی در تمام تاریخ ایران از روزی که این کتاب با عظمت نوشته شده متعلق به همه مردم ایرانه. بنابراین چرا میگیم زبان فارسی میراث مشترک همه ماست؟ برای این که زبان فارسی ظرفی است و گنج خانه است که گنج ما در درون این خانه نهاده شده و برای ما به یادگار گذاشته شده، و این گنج ها که این آثار معنوی هستند در این گنج خانه گذاشته شده و این گنج خانه متعلق به همه ماست. یعنی این گنج خانه رو اگر درش رو باز بکنن، بخوان تقسیم بکنن، به همه مردم ایران و همه مردم وطن پارسی و همه مردم ایران فرهنگی در هر کجای جهان هستن متعلق به همه ماست.
پرورده عشق شد سرشت هم جز عشق مباد سرنوشتم از چشمه عشق مرا از چشمه عشق ده مرا نور، بین سرمه مکن ز چشم من دور، بین سرمه مکن ز چشم من دور.
در این برنامه میخوام برم به سراغ یکی از شاعران شبه قاره هند، امیر خسرو دهلوی. شاید در برنامه‌های سال‌های گذشته من مفصل راجع به امیر خسرو دهلوی صحبت کرده بودم، اما امروز می‌خوام از زاویه نگاهمون که در برنامه‌های گذشته ما واژه‌های پارسی و دری رو می‌کاویدیم در شعر شاعران پارسیگو، امروز هم سراغ امیر خسرو دهلوی رفتم که هم خودش رو بشناسیم و هم ببینیم راجع به فارسی و پارسی چی گفته. خب امیر ناصرالدین ابوالحسن خسرو ابن امیر سیف الدین محمود، این اسم کاملشه که مشهور به امیر خسرو دهلوی. لقب امیر خسرو توتی هنده، یعنی مشهور به توتی هنده. شاعر بزرگ پارسیگوی شبه قاره است. در قرن هفتم، یعنی در سال 651 هجری، در دهلی و یا در مؤمن‌آباد، منطقه‌ای در اطراف دهلی به دنیا آمد. از پدر ترک تبار و از مادر هندی امیر خسرو. علاقه و ذوقش به ادبیات فارسی از کودکی شکل گرفت، به نحوی که در سنین 16 سالگی و در نوجوانی آوازه شعری او در هند پیچیده شد و همه جا نام این جوان شاعر برده می شد. گفته شده که در حمله مغول به اسارت در میاد و مدتی در اسارت مهاجمان مغول قرار میگیره، بعد از آزادی به دهلی برمیگرده، رشد میکنه، به دربار سلاطین اونجا تقرب پیدا میکنه و به مقام ملک الشعرایی دست پیدا میکنه و در همون زمان هست که لقب امیر خسرو رو به اون میدن که همزمان ریاست کتابخانه سلطنتی اون زمان رو هم بر عهده میگیره. امیر خسرو با وجود اینکه از کانون زبان فارسی در اون زمان دور بود، چون در اون زمان هندوستان هنوز کانون زبان فارسی نبود، کانون زبان فارسی بیشتر در آذربایجان یعنی شمال غرب ایران و در شیراز بود در اون زمان، اما امیر خسرو با وجود دوری از کانون زبان و ادبیات فارسی از تواناترین سخنوران و شاعران پارسیگوی تاریخ زبان فارسیه. به گفته مرحوم زرین کوب که میگه که امیر خسرو شاعریه که معنی آفرینی کرده در شعر و ادبیات فارسی و او منتقدی برجسته است. مرحوم زرین کوب میگه اون شاعری معنی آفرین و منتقدی برجسته است، منتقد اوضاع اجتماعی روزگار خودش. امیر خسرو به واقع در تحکیم موقعیت زبان فارسی که بعد از امیر خسرو هست، یعنی بعد از سالها و صدهای بعد از اون، هندوستان تبدیل میشه به پایگاه اصلی و یکی از پایگاه‌های اصلی زبان فارسی، نقش امیر خسرو بسیار نقش برجسته‌ایه. تا اونجا که آثار امیر خسرو رو در پیوند دادن زبان‌های فارسی و هندی یکی از آثار مهم می‌دونن و حتی میگن که پیدایش زبان اردو که یک زبانی بینابین یعنی بین زبان فارسی و اردوست رو در اثر آثار امیر خسرو می‌دونند. در واقع امیر خسرو بوده که برای نخستین بار الفاظ و امثال فارسی و اوزان عروضی شعر فارسی رو وارد زبان هندی کرده و زبان اردو هم شکل کتابت گرفته و شکل مکتوب به خودش گرفته. امیر خسرو دهلوی در سبک شاعری مانند شاعران بزرگ پارسیگو شعر گفته، به خاقانی نظر داشته، به نظامی نظر داشته، از سعدی پیروی کرده و حتی گفته شده که حافظ هم از بسیاری از غزلهای او تأثیر پذیرفته از نظر ساختار و سبک. و البته امیر خسرو در واقع خودش اعتراف میکنه که نظامی گنجوی از بر